بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رژیم، جلسه 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فضایایی که در کتاب آن سوی مرگ در مورد شیاطین، صحنه هایی که اونهای مهندس دیده بود رو مروری میکردیم بر اساس جنبندی مباحثی که این شبها داشتیم و بر اساس تطبیق این مباحث با اون معارف و آیات و روایات. بنا داریم که انشالله یه دور سریع یه مروری به این مباحث داشته باشیم اگر فرصت بشه، چون وقتمون کمی کمه و پنج شب از این بحث باقی مونده. این پنج شب رو حالا مباحثی از اینها باید بخونیم رو داشته باشیم. اگه فرصتی شد انشالله باز برخی نکاتی که باید توضیح بدیم رو عرض میکنم. خب این صحنه دومی است که تعریف میکنه. صحنه دیگری که همزمان شاهدش بودن میپرسه، یعنی صحنه دوم، میگه بله به قول شما صحنه دوم. باز هم در یک خانه تعدادی آدم زنده دور میز غذاخوری مشغول صرف غذا بودن. میگه دقیقا چند نفر؟ میگه 8 نفر، 3 زن و 5 مرد. زنها جلف به نظر میرسیدن و لباسهای نامناسبی به تن داشتن. پرسید تحریک کننده، گفت که لباس‌های بدن نما سلامه، یقه باز، سینه باز، اصطلاحش رو درست نمی‌دونم. اون 3 زن این لباس‌ها رو به قصد دلبری پوشیده بودن. تعدادی از ارواح بشری هم داخل اتاق غذاخوری حضور داشتن. تأکید می‌کنم اینها شیاطین نبودن، ارواح پس بودن که عرض کردم معناش. چنان که قبلا عرض کردم سر و بقیه بدنشون مانند مار باریک بود. این ارواح به طرز وحشیانه‌ای به میز غذا هجوم آورده بودند با ولع بسیار زیاد. گفتی هزاران سال در گرسنگی و تشنگی به سر برده بودند. این جلوه، این حالت گرسنگی شهوانی یه آدم. بعضی ها ولع دارن، چشمشون سیر نمیشه از دیدن این منظره ها و این صحنه ها و این حالتشون ملکه میشه. اینا چهره ملکوتیشون، چهره یک موجود گرسنه ایست که تا ابد گرسنه است و لهله میزنه مثل یک سگ گرسنه ای که دنبال خوراک میگرده و پیدا نمیکنه و هیچ وقت سیر نمیشه. اینا این شکلی میشن. هرچی هم که فیلم میبینه، هرچی تو خیابون میبینه، هرچی میشنبه، سیر نمیشه. اصلا خاصیتش همینه، هرچی بیشتر میبینه این آتش درش بیشتر میشه، این اشتهای کاذب بیشتر در شکل میگیره و یک گرفتاری است که متاسفانه امروز گرفتاری سنگینی است و خصوصا این نسل جوان ما به شدت درگیر این قضیه هستن. این فضای مجازی اونها به شدت، مخصوصا حالا از جهاتی این اینستاگرام خیلی آسیب‌های فراوانی داره ایجاد میکنه برای قوه خیال و اینجور آتش‌های شهوانی. از طرفی هم این کمپانی‌های پرنی که امروز دارن متاسفانه کار میکنن، دائما تولیدات دارن علت دوام این فیلم های مبتذل. الان توی این دبیرستان ها و مدارس و اینها اسم این فاحشه های بین المللی رو اگر شما بیارید همه میشناسن، بسیاریشون رو فالو کردن، الگو برداری کردن، مثلا عشق میبردن با اینها، با اون یک الگو که مثلا این آقا مردیه که تا حالا با مثلا 2000 زن زنا کرد، مثلا به عنوان یک چیز افتخار آمیز. ببینید تو چه زمانه کثیفی ما داریم زندگی میکنیم و این فضای مجازی که یک برگه برنده است برای ابلیس در آخر الزمان و نماد قدرت نمایی شیطان و شیاطینه و اصلا از اون مصدر تولید شده و کار شده. البته نباید میدون رو هم خالی کرد، ما تو این عرصه درگیر بشیم و کار بکنیم و ما هم باید محتوا بیاریم توی این فضا، از این فضا استفاده بکنیم. به هر حال شیاطین اینجور قبضه کردن تو خوب خوباش، آدم چیزهای عجیب و غریبی رو میبینه و میشنوه. یه طرح سوالی شد تو این فضای مجازی و از عزیزان درخواست شد مشکلاتی که دارن توی قضای مربوط به شهوت و اینها سوالاتشون بفرستن. یک شب فقط این سوالات باز بود و سوالات رو فرستادن، مطالب عجیب و غریبی که به برخی از اساتید و بزرگان نشون داد. مطالب رو بخونم، چیزی حدود 300 صفحه به صفحات این کتاب فقط یک شب سوالاتی که باز بود برای افراد یک شب فقط بسیم بفرستن، چیز رو بشه 300 صفحه سوال اومده از افراد متدین اهل خدا پیغمبر، درگیری های عجیب و غریب، بسیجی طلبه از مدداه درگیر اون فیلم های این شکلی و قضای این شکلی که بنده نمیخوام اشاره بکنم چون خود گفتن اینها قب شکنی میکنه و افرادی رو قبه گناه حسشون میشکنه و راحت میشه، میگه ای پس اینا هم اونجوری هم پس هیچ. به هر حال درگیری ها خیلی زیاده تو این عرصه و باید پناه برد به خدای متعال و شیطان هم متمرکز شده روی شهوات که شبهای قبل روایتش رو خوندم به حضرت یحیی گفت که من متمرکزم و هر وقت که آسیب ها به سمت من زیاد میشه، این لعنت ها و دعاهای صالحین میاد، من به این قضایای شهوانی پناه میبرم، آرامش پیدا میکنم. هر وقت محرم سفری میشه و شیطان تو فشار قرار میگیره، بعد محرم سفر معمولا یه موج شیطانی خاص هر سال هست، یه اتفاقات خاصی معمولا پیش میاد، یه فتنه های یه بلاهایی که دامنگیره و آسیب میزنه. در حال اینها کارهایی است که شیطان میکنه از این فرصت ها و از این در واقع خلق استفاده میکنه. خب قضیه شهوات واقعا تو زمانه ما یه چالش جدیست از جهات مختلف. یک بخشش بحث ازدواجه که به هر حال سن ازدواج دائما بالا میره و ازدواج سخت میشه. یه بخشیش هم بحث تنوع طلبیست، آدم ها میل دارن. بحث ارتباطات، خب 100 سال پیش 200 سال پیش یه مرد به طور معمول شاید نهایتا تو عمرش با 10 تا 20 تا زن فرصت گفتگو و ارتباط و آسیب و اینها براش پیش میومد. الان شما تو این فضاهای مجازی و دایره ارتباطی و اینها چیزایی که آدم میبینه، آسیب های جدی توش این ارتباطات تشعشعاتی داره. یکی از اساتید اهل فن میفرمود که از عالم ملکوت به ما نهیب زدن که این جواب هایی که تلفن هایی که بهت میشه و خانم ها اون طرف تلفن ها خیلی جواب نده، استخاره اونا هم که میخوان در یک کلمه دو کلمه، چون این تشعشعاتی داره گفتگو با زن ها و این تشعشعات آسیب های جدی داره. و ایشون میفرمود که پدر ما بعد از مرگش در عالم برزخ دیده شده بود و پدر ایشون خیاط بود. حالا البته اینها که من عرض میکنم، خب بعضی دوستان بعضی وقتا ما با کد میگیم، اینها بعضی دوستان که میشناسن بعد پیام میدن میگن که ما فهمیدیم که این آقای فلانی رو شما میگی، استاد فلانی رو میگی. خب بعضی از این قضیه هم شکلی کد گشایی شده، معلوم شده که در مورد کی صحبت میشن. حالا این قضیه هم طبعا یه تعدادی از افراد میدونن، ولی حالا این قضیه چیزی بوده که خود این استاد هم بعضی وقتا تو جلسات حالا نیمه عمومی و اینها مطرح کردن. حالا بنده عرض میکنم از باب نکته ای که در این قضیه هست. ایشون میگفتن که پدر ما خیاط بود، قبل انقلاب خیاطی میکرد در یک شهری و گاهی مراجعه داشت از خانوم ها. این پدر ایشون با سرطان از دنیا رفته بود، سن زیادی هم نداشت، روش 60 سال 58 سال 60 سال بود. دیده بودن تو عالم برزخ ایشون رو و قضایی هم از عالم برزخ ایشون نقل شده که بعضیش رو عرض کردیم ما تو بعضی از جلسات. و ایشون گفته بود که من چون کارم خیاطی بود و قبل انقلاب بعضا خانوم ها مراجعه میکردن و مثلا برای اینکه کدامن برای اینها بدوزن سایز اینها رو باید میگرفتم، این همین حالا ظاهرن دست و اینها هم نمیزده ایشون، همین فقط به حد اینکه سایز بگیره و مثلا از روی لباس اندازه دور کمر و فلان و اینها رو میگرفته. گفت انقدر اینها آسیب داشت، من بعدا تو عالم برزخ فهمیدم که سرطانی که من گرفتم تشعشعات این امواجی بود که از این ارتباط با این خانم ها در من ایجاد شد و باعث شد مغزم از کار بیفته و با همین سرطان از دنیا رفتم. و موارد فراوان از این قضایا نقل شده و نقل میشه و در روایت ما هم که به شدت به مسائل اشاره شده و گفته شده و برای همین این همه متون روایات تأکید داریم که تو بحث محرم و نامحرم باید خیلی مراعات بشه ضوابط و حریم. خب ما ها انسان رو نمیشناسیم، دنبال کیف و حالمون هم هستیم، فضای رسانه‌ای هم که دست شیطانه. الان یه تعدادی از بچه های حزب اللهی خوشحالن که دخترها دارن میرن استادیوم، این آدم نمیدونه اینو کجای دلش رو بذاره. الان نه، این خوشحالی نداره، چیز خوشحال کننده نیست. حالا بنده نمیدونم، بعضی از اساتید ما تذکر دادن به مسئولین به آقایون، حالا بعضی دوستان میگن نه نمیدونم فیفا تعلیق میکنه، بنده حالا خیلی این چیزا سر در نمیاره، نمیدونم حالا مثلا در حساب کتاب الهی مثلا از این کرسن چرا باید میگی فیفا تعلیق میکنم، یعنی آه اوکی بود بچه مثلا چیزی داریم اونجا فیفا تعلیق میکرد اونجا میشونه میبره کلا، بنده خیلی این چیزا سر در نمیاره. و اینی هم که آدم میبینه حالا اصل ورزش و اینها که خب به حال خانم ها حق دارن و بایدن ورزش بکنن، این فضا، این مدل استادیوم و این دوستان ها اینها، این رفتن چیز خوشحال کننده ای توش نیست که، لااقلش اینه که سکوت بکنیم، اینه که افتخار بکنیم که دولت قبلی شعار داد ما عمل کردیم. اینو این خیلی چیز بدیست، خیلی چیز زشتیست، اصلا افتخار نداره. حالا هر چی بوده بنده کار ندارم، تحلیلی هم نسبت بهش ندارم. چند سال پیش نکته رو عرض کردم، گفتم که اگه قرار غربی باشید کامل غربی باشید، غربی ها هم خانم ها استادیوم میرن هم خانم ها سربازی میرن. اگه راست میگید نه رو جفتش با هم کار کنید تو فضای رسانه، بگید خانم ها هم سربازی برن هم استادیوم برن، چیز مشکل نه، غربی کامل غربی بشید. اگه قرار غربی بشید نصف عداشو در نگیریم دیگه، اونم بلده چی کار بکنه، ایناشو نمیگه. به هر حال این فضاها، این امواج، این تشعشعات آسیب‌های جدی داره برای روح ما، برای جسم ما. به هر حال ما تو این محدوده شعاع عالم دنیا و این حجاب‌های دنیا داریم زندگی می‌کنیم و میگیم خب مگه چی شد؟ گفتن دیدید استادیوم هم رفتن هیچی نشد. آره بنده اینم باز چند سال پیش عرض کرده بودم که به طرف گفتن آقا اینقدر باحالی نخور. خب برای چی؟ گفتن باقالی زیاد بخوری عقلت کم میشه. گفته بود که نه آقا اینا همش حرف مفته، من خیلی هم باقالی خوردم، سه طبقه خونم داشتم شمال شهر، همه رو فروختم رفتم باقالی خریدم خوردم، هیچی من نشد. آدم گاهی این حرفا رو میشنوه میگه مگه چی شد؟ نه هیچی هم نشد، دیدیم همه رفتیم تو استادیوم هیچی هم نشد، من به اون سه طبقه آپارتمانی میفته که برای باقالی رفته و هیچی هم نشد. بله خب تو با اون سطح درک تو هیچی نشد، مشکل تو چیزی شدن نیست، مشکل تو سطح درک توه. با این سطح درکی که تو داری هیچی نمیشه، کلا هیچی نشد، یه سطح درک دیگری میخواد. این امیرالمومنین میخواد که بگه من به دختر جوان سلام نمی کنم که تشعشعات جواب او دل منو نلرزونه. اون یه درک دیگه، یه شعور دیگریست، یه درک دیگریست. ما خوشحاله، بله حیوان خبر نداره از جهان آدمیه. بله من تو سطح حیوانی خودم علف و کاه و جا میبینم، به حیوان بگی این کاه ها قصبیه، مثلا اینا دزدیه، میگه طعمش که فرق نمیکنه، ما میخوریم، گوشتم میخوره. بله حیوان درکی نداره از اینکه این کاه دزدیه، این یه درک دیگری میخواد که بفهم این دزدیه، این فهم دزدیه چیزی فوق فهم حیوانه. این ارتباط محرم و نامحرم و این تشعشعات و اینها یه چیزی فوق این ادراکات حیوانی است. اینا رو از غرب نمیشه توقع داشت که این چیزا رو بفهمه، از این فضاهای ساده لوحانه، زندگی‌های آمیخته با شهوات نمیشه توقع داشت که قضیه براش روشن بشه. یه ادراک لطیفی میخواد، لطافت‌هایی میخواد، این سحر میخواد، این نماز شب میخواد، گریه بر ابو عبدالله میخواد. اون کسی که این چیزها رو داره میفهمه این تشعشعها چیکار میکنه، چه آسیبهایی میزنه، چقدر معنویات رو کم میکنه، حجاب میکنه، غبار میکنه، میگیره دل رو. بزرگی رو ما داریم در این بهشت رضا دفنه، بنده سر مزار این بزرگوار رفته، ولی الان اسمش متاسفانه تو ذهنم نیست. از شهیدان مرحوم جلال خیاط بوده، ایشون به تهران بوده و نمیدونم که چی میشه، مشهد از دنیا میره و همونجا دفنش میکنه. ایشون یه وقتی سوار اتوبوس شده بوده، خب شهیدان جلال خیاط بوده، تو این عوالم بوده و چشمش باز بوده، چیزهایی میدیده. میگه که سوار اتوبوس شدم زمان طاغوت، وارد اتوبوس که شدم یهو نگاه کردم دیدم تمام اتوبوس شکل برزخیشون شد شکل یه زن مینی ژوپی. گفت یه لحظه جا خوردم، اینا چرا یهو همه این شکلی شدن؟ برگشتم نگاه کردم، پشت سرم یه زن مینی ژوپی وارد شده، اینا همه با هم بهش نگاه کردن، تا نگاه کردن برزخشون شکلی شد. یه نگاه تو مستندشون رو میگفت که دیدم که اینا که فیلم های ناجور که نگاه میکرد میدم سریع برزخش میشد یه زن اوریان لخته، که حالا ممکن بگه ای خوبه که خوبه که این که مشکل نداره، که بله برای اینجا مشکل نداره، اونجا سطح زندگی یه چیز دیگریست، اونجا حالا احوال ارزش ها یه چیز دیگریست، اونجا آدم از این چیزا خجالت میکشه. بله خیلی از این کارهایی که ما تو زندگیمون مثل که بگیم آقا مثلا فرض بفرمایید مثلا کیفیت که آدم توی خونش با لباس میشینه، با تیپی که داره تخمه میشکنه فوتبال نگاه میکنه، اگه بدونه که یه دوربین مدار بسته گذاشتم آنلاین مثلا بنده دارم اینجور تو خونه نشستم، شاگردای من سراسر دنیا دارن من این شکلی میبینن، طبعا دیگه اینجور با زیرپوش و بعضا مثلا شلوارک و تخمه و زیرپوش رکابی و اینا نمیشینم. داشته دیگه مواردی که درس‌های مجازی استادگی درس میدادن، خانم مثلا با مقنعه نشسته بوده پایین دامن مثلا پاش بوده، یه حسن بلند شده بره کاری انجام بده، دامن شده شاگرده بلا رو فقط حجابش درست کرده بوده. خب اینجا فضا همینه، یعنی یهو وارد یک عالمی انسان میشه، میبینه که چقدر اونجا خجالت میکشه از این وضعیتی که با خودش برده، اونجا یه فضای دیگری است. خیلی با اینجا میگه آقا خوبه جهنم هرچی خواننده و ماننده اونا همه اونجا جمعن، ریشوا و پشما بهشتن، شما تو بهشتی، هرچی خوشگل مشکل ایناست تو جهنم. این نمیدونه که با این قیافه اینجاییش که نمیره، اون بوی تعفن و گندشه که میتونه. یکی از این زنهای خواننده مطرح قبل انقلاب، چند وقتی این فیلمش در اومده بود، حتی فیلمش قدیمی بود، مال سال 83 بود، خودش هم یعنی خودش میگم 18 ساله از اون 83 دنیا رفته بود، حالا اسمشو نمیارم، از خواننده های زن معروف قبل انقلاب بود که بعضی از اشعارش هنوز که هنوزه تو دهن افراد هست، میخونن و باشون اصلا میرخصن اینها. چند وقت پیش فیلمش در اومده بود، تو اون سنین پیری تو آمریکا ازش میپرسه که تو مصاحبه که کردن آخرش میگه مثلا یه حرفی اگه داری، میگه که من با خودم میگم ای کاش ما به دنیا نمیومدیم، و پشیمونم از این زندگیی که کردم. این زندگی هیچی نداشت، یه هم زدیم و رقصیدیم و کفی هم برامون زدن، امروز یکی نیست یه چایی دست ما بده دستمونو بگیره. همه فکر کیف و حالشون بودن، به من که نگاه میکردن و میومدن میومدن گفتن این صداش چقدر خوشگله، میخونه، میرقصیم، باهاش عرق میخوریم فلان. کسی یک سر سوزن برای من دل نسوزون، این احوالات برزخی از همین دنیا واسهش باز شده. این یک درصد از اون عذابیه که موقع مرگ میفهمی یه عمر معصیت کردی به کیف و حال این و اون و همه یه لغت زدن رفتن، هیچکی به حساب هیچکی سر سوزن خاصیت برات نداشت و تو فقط به زروبوال جمع کردی برای اینکه چهار نفر کف بزن کیف کنه که او مست بشه، تو بخون او مست بشه. فهمی که اونجا آدم پیدا میکنه و اون درد تا ابده، تنهایی درده، اینا یه چیز دیگریست. این شهوات ظاهرش جذابه، دور همیهای شهوت آلود، کسی کسی برای اون شخص نمیخواد، همه برای خودشون میخواد. یه عمر شده بودی ابزار شهوت رانی دیگران، هیچ خاصیتی هم برات نداشتند و ندارند، اون طرف هم وزر و وباله. یکی از این تجربیات بود تو کتاب بازگشت شاب کرده بودن، اون جوان گفته بود که من اون طرف که رفتم بعد از من 40 تا فیلم مبتذل توضیح کرده بودم، دیدم که به هر فیلم مبتذلی یه بتون سنگین سیمانی گذاشتن رو سینم، دیدم فیلم بعدی دوباره اومده فیلم بعدی اومده اون تازه یه دایره بود به هر چقدر انتشار پیدا کرده. البته اگه کسی آلوده به این گناه ها بوده، خب خیلی ها هستن، بحث دارم که میشنوم، همین بحث آنسوی مرگ وقتی که مطرح شد، خب پیام های حال بنده خیلی بنا ندارم این چیزها رو بگم و نمیگم نوعا و نمیذارم دوستان این چیزها رو خیلی بگن دونها. خب واکنش های خیلی عجیبی داشتیم به لطف خدای متعال و در تهران اتفاقاتی افتاده بود، مراکز فحش و بحث تحولاتی در قضایی. خب طبعا هستن افرادی که درگیر این قضایا هستن، اینا میگن خب ما چیکار بکنیم، بودیم تو این قضایا، فیلمی منتشر کرد و بعضا خود افراد آلودگی های مسیحی داشتن، این مسیرش بازه برای جبران. از اون طرف باید انسان کاری بکنه که نوری منتشر بشه، کاری بکنه یک باقیات و صالحات، یک کتابی رو کمک بکنه توی نشرش، چاپش، این میره همین جور وسعت پیدا میکنه، نور هدایت و میمونه و همون موازاتی که آلودگی ایجاد کرده، خودم تا ان الحسنات یذهبن السیئات، نور که میاد، حسنات که میاد، این ظلمت ها رو خدا و فضل و کرمش برطرف میکنه. به هر حال مسئله مهمی است اینجا هم به همین قضیه شهوات و این ارتباطات آلوده شهوانی اشاره میکنه. این نکته رو بگم حالا تا بد نشدیم بیشتر. گاهی بعضی جملاتی که آدم میشنوه خب خیلی جملات عجیبی است، یعنی آدم واضحه که طرف یکمی فکر نکرده روی حرف. کار شیطان هم همینه دیگه، یعنی عقل از کار میندازه و کاری میکنه که آدم یه دو دقیقه فکر نمیکنه، به لوازم حرفش فکر نمیکنه. خب بنده یه سوال هم از شما میکنم، بابت سوال هم عذرخواهی میکنم، ببخشید بابت سوال، سوال شنیع و زشتی. بنده الان اونجا که نشستم، اگر تو این جلسه بازم عذرخواهی میکنم بابت کلماتی که استفاده میکنم، اگه انگشتم بکنم توی دماغم همینجوری جلوی شما همینجوری ور برم و اینا، شما واکنشتون چیه؟ ها؟ مشمئزم چی میگی؟ تذکر میدید به من یا نه؟ بله؟
بله.
منم جواب میدم که دماغ خودم شما نگاه نکن. چقدر این جواب احمقانه است؟ موهای خودم شما نگاه نکن، همونقدر احمقانه است. چقدر جواب، یعنی فکر نکرده روی حرف. تو داری تو جامعه زندگی میکنی، تو خلوت انگوش تو دماغ سر دهنه، میخواید تو دماغ به دهنه، در دهنه به دماغه، هر غلطی میخواید بکنی بکن، فضای فردی خودتی و خودت، کثافتای خودته. اینجا باید مراعات بکنی، دارید زندگی میکنی، باید رؤیت دیگران رو به رسمیت. یعنی چی؟ تو اومدی تو عرصه عمومی جامعه باید میگه نگاه نکن، اون غلط میکنی که میای اینجوری که بعد من نگاه نکنم. این چقدر جواب احمقان است؟ میگم اذیتی که من دست دماغم کردم نگاه نکن. خودت هم شما جواب باید این باشه که خودت هم شعور داشته باش. من اذیتم بابت این نیستش که خودم فضولی کردم اومدم نگاه کردم، یه ارتباط طبیعی است. مگه من اومدم کنجکاوی کردم؟ مگه من اومدم پرده از زندگی تو کنار زدم که بعد بگو نگاه نکن؟ مگه من فضولی کردم؟ بله رحمت، تو خلوت بودم داشتم یه کاری میکردم، شما اومدی پرده زدی کنار، اونجا میگم نگاه نکن. بله این درسته، تو اومدی اینجا نشستی، الان اینجا فضا گفتگو، فضا ارتباطه، این کف جامعه است، رابطه است. حق غلط میکنی اینجور؟ اصلا این چقدر این منطق احمقانه است، ته منیته. من اینجور حال میکنم به درک، به تو چه؟ خب من حال میکنم سر تو رو ببرم، باز به تو چه؟ تو داری چشم منو کور میکنی، تو داری حال منو به هم میزنی، تو داری در من اشمعزاز ایجاد میکنی. تازه این اشمعزاز خیلی خوبه، به قول معروف سگ شرف داره، به اون حالتی که تو داری رسما توی انگیزه ها و عواطف و هیجانات و شهوات من تصرف میکنی و آسیب میزنی به ذهن من، به شخصیت من. چقدر اختلال ایجاد میشه تو این جوانهای دانشجو سر کلاس وقتی با این دخترها، خصوصا بعضی که پوشش بد دارن، از درس و زندگی میفته، چه استعدادهای علمی میسوزه سر اینکه همش درگیر این دختره، این یکی که اومد این یکی که رفت. بعد ماها چقدر نادانیم، بچه ها تو مهد کودک جدا، ابتدایی جدا، راهنمایی دبیرستان جدا، تو دانشگاه بغل هم میشونیمشون. آدم احساس میکنه یه چیزی به من نگاه خوروندن، یا قسم خوردیم احمق باشیم. بنا نداریم فکر بکنیم. اگه قرار اینو با هم باشن که خب از ابتدای روزه با هم باشن، خب لااقل یه کمی از این فشار هیجانات کم میکنه. اگه قرار نیست با هم باشن تو ابتدایی بده، که اون وقتی که شهوت ندارن بده، بعد حالا که داره قلیان میکنه خوبه. واقعا فکر میکنی شما ها یا نه؟ الان یه که میشنون چی میگن؟ طالبانی ها امولا برید افغانستان زندگی کنید، ترکیه طالبان. آدم گوی به نجیز طالبان و همه حماقتش بعضی وقتا واقعا سگ شرف داره، بعضی یه چیزایی باز حالیش میشه و همه افراط و نفهمیش یه چیزایی باز حالیش میشه. بحث حجاب نمیخوام، بحث من بحث حجاب الان نیست، بحث حجاب بحث دیگری است. بحث این روابط به هم ریخته و این آسیب هایی است که تو این روابط و زمینه‌ای که شیطان ته استفاده رو داره از این فضاها میکنه، از این به هم ریختگی فضا، از این آب گلالود داره ماهی میگیره، فضا به هم ریخته است. یه جوری هم مدیریت کرده کسی، پادشاه لختی که کسی جرئت نداره بگه این لخته، یه جوری مدیریت میکنن رسانه‌ای، هر کی بگه این لخته حرومزاده است. داستان پادشاه دیگه، هیچ کی جرئت نمیکنه هیچ چی بگه، هر کی بگه آقا این سیستم معیوبه، طالبانیه، ازگله، امله، که رو تو فضای منطق بهش میگن مغالطه مصموم کردن چا. دوتا عنوان اتیکت رود میذارن برای داخلی ها، دوتا عنوان این ولی ها، دوتا عنوان آخونداش، هرکی یه جوری نه، باید شجاعانه برخورد که تواصل بالحق و تواصل بالصبر، پای حق وایستادن شجاعت میخواد. به درک یه دو روزی زنده هستیم، بذار با ما مخالفت بکنن، یه عزت ابدی داشته باشیم. چهار نفرم فوشمو بدن که بار گناهامون کم بشه. بعضی میگن آقا ما از این گناهان اجتماعی کردیم، خیلی‌ها رو آلوده کردیم. یکی از بهترین چیزهایی که خدای متعال باهاش آدمو پاک میکنه همین تهمت‌ها و جریان‌سازی‌هایی که علیه آدم میشه. انقدر قشنگ گاهی بنده بعضی فضاها که پیش میاد، بعضی افراد توییتای مطالبی چیزی اینا، البته کم متأسفانه توفیق نداریم ما، زیاد این چیزا نداریم. خیلی خدا رو شکر میکنم، میگم خدای باب رحمتی باز کردی، یه نفری متکفل بار سنگین ما شده. گفته من یه تهمت بهت میزنم، این 80 کیلو بار تو من میبرم، خدا خیرش بده. واقعا من دست اینا رو بوسید، واقعا بعضی از اینا رو اگه میتونستم میرفتم پیداش میکردم، اکانتش رو میرفتم دستشو میبوسیدم. میدونی من چقدر گناهام الان افتاد گردن تو، بقیه بار با توه بابت این تهمتی که زدی. همین راحت دو تا عنوان از خودمون درست میکنیم، اونم بر اساس غلیان شهواتمون. یکم فکر نمیکنیم که حرف منطق داره نداره. بعضی از این چیزا با متدهای تجربی و عقلی روز دنیا داره اثبات میشه. بعضی از جاهای دنیا به این نتیجه رسیدن، دانشگاه تک جنسیتی توی راندمان علمی، اصلا دینم ندارن خدا پیغمبرم ندارن، تو راندمان علمی تاثیر گذاره. این تنش‌های هیجانی احساسی شهوانی کم میشه، داره بیشتر به درسش میرسه. الان این حرفی من میزنم شما بگو ای مثل ژاپنیا فکر میکنی، نمیگه، میگه ای مثل طالبانیا فکر میکنی. یک معنی کسی داره تو ذهن تو مدیریت میکنه، اینکه اینو ژاپنیا میگه، ولی تو که قرار نیست بدونی ژاپنیا میگه، تو باید بزنید بچسبونیش به طالبانیا. حالا طالبانیا بر اساس یه منطق خشونت آمیز و متحجرانه ای میگن، نفس کارگاهی خوبه، منطق پشتش غلطه، نمیفهمن اصلا. اونا دنبال فکر و تعمل و اینا نیستن که اگه یه چیزی هم تو دین اومده برهان پشتش چیه. بعد انقدر کثیف تو مرحله اجرا پیاده میکنن که از همه چی حالت به هم خورد. مثلا شیطون همه رقم مدلی توی ویترینش داره دیگه، یکیش هم طالبانه، نمیفهمن. ولی قرار نیستش که اصل حرفو چون اونا هم گفتن زیرا بشو بزنیم که بالاخره یه طالبانی هم یه چیزی گفته یه کاری رو کرده. خب این ادامه قضیه. میگه روی میز چه غذاهایی دیده میشد؟ تو اون جمعی که نشسته بودن، سه تا زن، پنج تا مرد، با اون وضع فجیع و حجاب و رقابت بسیار آلوده. مرغ سرخ شده، کباب کوبیده، کباب برگ، پلو، پارچ‌های پر از آب یا نوشابه هم بود. ارواح در حالی که توی هوا میخزیدن به سمت غذاها هجوم میبردن و به سمت پارچ‌ها، همون ولع و شهوت است. دست‌های حریص و لاغرشان را پیش می‌بردن و می‌کوشیدن به غذاها چنگ بزنن، اما دست‌هاشون از غذاها عبور می‌کرد. شهوت هست، تو شهوت که از بین نمی‌ره که، بعد از مرگش هم شهوت رو داره، ولی دیگه تأمینی نیست چون بدنی نداره. همه اون کشش‌های بدنی باهاش مونده و براش ملکه شده، بدن رو ازش گرفته. این اوج درده. مثلا یه جاهای عرض می‌کردیم این مصیبت زده واقعی خود این میته، عزیزترین عزیزش رو از دست داده. چی از دست داده؟ جسمش رو. عزیزترین عزیزش رو از دست داده. هیچ کسی مثل این میت الان عزادار نیست. اون عزاداریش هم داغ ابدی است. اینا یک دو هفته دیگه خوب میشن، یه شمال میرن فامیلای اینا رو میبرن، حالا هواشون عوض میشه. یه نونوای دوغم میگه برای داشت مثلا متلک میگفت، ما گفت آره من بابام مرده و خیلی حالم بد بود، رفتم جاده نمیدونم سلفچبون اونجا یه سیدی عباس قادری گذاشتم، یه ساعت رقصیدم، حالا خوشو برگشت، از داغ پدرم در اومدم دیگه. بالاخره عقل آدمیزاد وقتی پاره سنگ برمیداره این شکلی میشه. بعد ماها رو بگو که باباهایی که پشتوانه این بچه ها بین جهنم، این موها چقدر بدبخت میشیم، خرج نمی کن بچه هم پس فردا این داره دختر جهاز میده و یکی فلا میکنه، یه چیزی برای خودت بردار بیچاره، این پس فردا میره جاده سلف شمون یه ساعت میرخصه یادش میرمش. چقدر ماها گرفتاری اون یکی دوتا نیست واقعا این قفلت ها. گاهی دور پارچ ها حلقه می زدن و سرهای باریک خود را درون آنها فرو می بردن. بعد میگه ولی موفق به نوشیدن نمی شدن. میگه ولی موفق به نوشیدن نمی شدن. گرسنگی و تشنگی اونها را هر لحظه دیوونه تر می کرد، به طوری که مرتب خشم خود را نثار همدیگر می کردن. مثل مارهای زخمی و بدهیت دور یکدیگر می پیچیدن. بهانه شون برای دعوا چی بود؟ بر سر موضوعاتی احمقانه دعوا می کردن. مثلا بر سر یک تکه از غذا یا یکی از پارچ های آب. اینا همش جلوه همین دعواهای احمقانه دنیایی شد. کینه ها و نفرت ها و مشکلاتی که ما ها داریم سر یه متر زمین و دیر جلو پای من بلند شده و دیر سلام داده و آقاشو اولش نذاشته آخرش گذاشته و از این داستان ها این شکلی آدمیزاد اومده چه حقایقی تو این عالم بفهمه به چه مراتبی برسه خودشو مشغول چیا کرد به چیا خوشه. یه حاج آقا با هم میگن استاد میگن باد میکنه. اگه به من مثلا به جای حجت الاسلام المسلمین بگن حجت الاسلام خالی دپرس میشن یا آقا شأن ما رعایت نکرده. مثلا چه توهماتی آدمیزاد به سر اینا کینه و نفرت و خشونت و دعوا. و جوانی توی حرم هست مسلمه یعنی خاطرات هی گاهی به ذهن آدم میاد عجایبی که خدا با آدم نشون میده. حالا بنده خاطرشم الحمدلله از ذهنم بیرون کردم خیلی تو ذهنم نمونده اینقدر که آلوده بود بعضی از چیزها مثلا بعضی از این حرفا و اینا به قول یکی از دوستان میگه همینی که میگه بعضی از اینا که میان پیش تو سوال میکنن خود همون هم شیطون فرستاد تو همون سوالش آلودت کنه درگیرت کنه از این شکلی هم تو سن هست مسئول ایستاد و گفت که دم به چی سوال کرد و اینا بعد گفت که آره من مال فلان شهرم بعد خانومم نمیدونم با کی چیز بود من بهش علاقه داشتم زن یکی دیگه بود بعد رفتم سهرش کردم از اون طلاق گرفت و بعد زن من شد و بعد برادر خانومم سر همین از من بدش می اومد و بعد پدر خانومم تمام من بد گفته و امروز یکی رو عجیر کردم به پدر خانومم بکشه و زدن ولی الان نمرده. آجا این حق و ناس که گردنم نیست مثلا شما راحت باش. گفتم نظر خودت چیه؟ گفت نه به نظرم کاملا طبیعی بوده حقش بوده. گفتم شما راحت باش. کسافت میباره گاهی آدم قرقه توی کسافت خفاش دور که بهش بخوره اذیت میشه قرقه در ظلمات اینجوری میشه آدم سر چیزایی که هر کدومشون میخواست به خیال خود زودتر از بقیه تکیه از غذا رو برداری یا سرش رو درون پارچی فرو ببره برای زودتر رسیدن به اون تکه غذا یا اون پارچ با هم رقابت میکردن میکوشیدن یکدیگر رو کنار بزنن و در نتیجه درگیر میشدن. گرسنگی و تشنگی اونها رو بیمنطق کرده و بوی تعفن این ارواح بدجوری اذیت هم میکرد. بوی تعفن بعضی آقا اسمشون که میاد بوی آدم های لطیف از یکی از دوتا از بزرگان که الان هر دو در قید حیات هم خدا به هر دو سلامتی بده به یکی از اینها گفته بودن نظر دامنه فلان آقا چیه؟ یکم فکر کرد گفته من نمیشناسم ایشونو بعد چند لحظه گفته بود که از ایشون استفاده کنی گفت آقا چی شد؟ گفت اسمش که اومد ملائکه عطرافشانی کرد اون نفر اول اصفهانه نفر دوم قمه گفت اسمش که اومد ملائکه عطرافشانی کرد از اولیاء خداست ازش استفاده کن بعضی ها اسمشون که میاد شیاطین همین چیزایی که دیشب داشتیم اطلاف شانیه خودشون بی تعفن برمیداره اسمشون که میاد اینجوری یه داستان تعفنه بس خودش درک میکنه این تعفنه این تعفن و این کسافت و دو خودش شما یه هفته دو هفته حموم نرید حالتون از خودتون به هم نمیخوره یه عرقی که به تن ماسیده بوی گندی که آدم داره موها چپش رو آلودگی که تو سر آدمه آدم خودش رو میخوره حالا فرض کنین یه کسی 80 سال گناه کرده نه توبهی نه نمازی نه روزهی هیچ ابزار طهارت و هیچ آبی ندیده 80 سال کسافت جمع کرده تا ابد آدم یه روز یه نصف روز کسافت جمع میکنه تا ابد بوی گندش حال آدم رو هم داره 80 سال کسافت جمع کرده هر جایی رفته تو محیط کار و خونه و با زن و بچه و این ور و اون ور همش کثافت بوده تعفن میگه که همچنین صداها و ناله های دلخراشی که دائما از دهنهاشون خارج میشد وقتی ناله هاشون به شدت اوج گرفت صدای روحانی به من گفت اینها مسلمانان شکم پرستی هستند که در زمان حیات خود به گرسنگان و درماندگان توجه نمی کرد. یه بار دیگه بگید کی بودن اینا؟ مسلمانان شکمپرست، مسلمانان شکمپرست بخواد بکنیم. علاوه بر شکمپرستی و بیتفاوتی نسبت به فقرا هرگز روزه نمیگرفتن. روایت هم داره که کسی که اینجا روزه نمیگیره تا ابد گرسنه است. اینه که تو خواب گاهی آدم میبینه گرسنن، مشکل روزه دارن گاهی، تشنن، مشکل نماز دارن گاهی، کورن، مشکل حج دارن. نمش رو روایت هست و تو زیاده، حالا بسیه دایرش هم بسیه باید میپرسن آقا چرا اینجوریه. هم آخر عمر به طرف نگاه میکنم میگه این که آدم خوبی بود، ولی آخر عمر که همه خوب هم 5 سال آخر دیگه همه توبه میکنیم، از اون از 14-15 سالگی حساب میکنه. مثلا باید ندونم کاری ها احکامی که باید ما بلد نیستیم، آدم خوباش هم گوی نمازها به غلط و روزه های مشکل دار رو اینجوریه. بدون عذر واقعی روزه نمیگرفتن، حتی روزه‌داران رو مسخره میکردن. اونها تا پایان دوره برزخ شدیداً احساس تشنگی و گرسنگی خواهند کرد. خیلی اینا واقعا پرسید. یکی از نتایجی که گرفتن اینه که جهنم از همین زمین شروع میشه، در واقع زمین ابتدای جهنمه، که جوابی نداد. سوال بعد از مهندس پرسیدم چه احساسی نسبت به ارواح گرسنه و تشنه داشتید؟ نفرت؟ میگه نه، ترحم. به خودم میگفتم کاش در برابر بیچاره ها سنگدل نبودم. اونجا ترحمش ترحمی، ببین ترحم دنیا وقتی به کسی ترحم میکنی کمکش میکنی، اونجا ترحم با کمک همراه نیست. چرا؟ برای اینکه جایی برای کمک نذاشته و خودش این شکلی کرده و قبلا تذکر بهش داده شده 100 بار. آدم دلش براش میسوزه، همونجوری که اینجا وقتی شما به بچت 100 بار گفتی آقا نکن این کارو، با این رفیقات نگرد، نکشین لامصبو، یه بار، دو بار، 50 بار، 100 بار دلت میسوزه، در این حال میگه حقشه، چیکارش کنم احمق وقتی نمیفهمه؟ درسته؟ تو جهنم این شکلیه. ترحمه هست، این مغالطاتی که بعضی از پهنای شکر مبارک بیرون میدن که خدا نگاه میکنه، خدا از پدر مهربون تر، اونجا یه دلش میسوزه تو جهنم، همه رو بوس میکنه میفرسته بهش، اینا محصول چیزاییست دیگه. حالا محترماش نیست، محصول عقل کم آدم، عقل آدم کمه. این حرف هم زن قواعد آدم دستش نیست، نمیفهمه، نمیفهمه. محترمانه ترین و خوشبینانه ترینش اینه، نمیفهمه چی داره میگه، نفهمیده این عالم رو، نفهمیده ملکوت این عالم. فکر ملکوت مثل اینجاست، همینجور همه چی اینقدر به هم وره. خب اون چه ترحمیه؟ مثلا من نگاه کنم به یه کسی که روزه نداشته و الان گرفتاره، میگم آخه دلم سوخ، چیز کنی این از گرسنگی در بیاری. از گرسنگی در بیاری یعنی چی؟ یعنی نتیجه اعمال کسی که تا حالا روزه گرفته رو بهش بده. خب این یعنی بزن تو دهن هر کی تا حالا روزه گرفته. دلم برای این میسوزه بگم تو غلط کردی، روزه گرفتی، فلان فلان شده، ببین داره به خودش میپیچه. خب این چه خدای نادانیست که تو نادان ساختی؟ اون نادانی که حرفو میزنه که دعوت به مناظره هم میکنی نمیاد، تو محله خودش زور زیاد داره، میگه تو گود یکم با هم اینجا دیگه نمیاد. خب خدایی که تو واسه خودت ساختی، این چجور دلش به حال این روزه ندارها میسوزه و دلش به حال روزه دارها نمیسوزه که این بدبختی هم تو تابستون گرسنگی تشنگی داشته؟ اصلا هیچ دلسوزی برای این نداره، این انگار داره به اونا میگه اعمال شماها هبت، چون یه چیزی الان داره به اینا میده دیگه. این چیزی که داره میده این مطابقت با چی داره؟ مطابقت با روزه‌ای که نگرفته یا مطابقت با روزه‌ای که گرفته؟ نتیجه‌ای که داره میده این داره به اون روزه‌ای که طرف نگرفته جزای کسی رو میده که روزه گرفته. خب پس اون که روزه گرفته چی میشه؟ خودش که رسما داره میگه اف من کان مؤمنا که من کان فاسقا لا یستوی، و اینا با هم برابرن. یکی 2 شب بیداری کشیده، یکی 3 شب بیداری کشیده، اینا با هم مراتبشون فرق میکنه. اون قضیه قشنگی که شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه تعریف میکرد، خاطرتون هست شاید، تو مصاحبه که شهید یوسف الهی فکر میکنم بود که کنار مزار ایشون هم حاج قاسم دفن شد، توی اون عملیات گفته بود که یوسف الهی گفته بود که این دو نفری که رفتن برای شناسایی اینا مونده بودن چی شدن، اینا اسیر شدن چی شدن، دو نفر رفتن برای شناسایی خبری ازشون نشد، نمیدونستن چی شدن. این شهید یوسف اللهی گفته بود که این دو نفر فردا جنازهشون برمیگرد. گفته بودن کجا میدونیم؟ گفت خواب یکیشون رو دیشب دیدم که گفتن ما تو آب شهید شد و هر دو برمیگرد، که صبحش جفتشون نفر اول اومد و بعد یکی بعد چند دقیقه و چند ساعت بعد به حاج قاسم گفت میدونی چرا من خواب اینو دیدم نه اون یکی، چه حساب کتابای دقیقیه، این واقعیت اینه. او ابله میاد میگه خدا هم تو دلش میزود عبر سام چه قدر آدم پته میشه گوی عرصی آدم شیطون عقل آدم هم کار میدست سمون بکمون اومیون فهم لا یعقل بیعقل، نمیفهم چرا اینو دیدم اونو ندیدم، چون این کسی بود که اول ازدواج کرده بود، ثانیا نماز شبش هیچ شبی ترک نشد و حتی اون شبی که برای شناسایی رفت بودن تو آب تو همون وضعیت نماز شبش رو خونده بود. برای همین بین این دو شهید اون نفر اومد به من خبر داد که ما فردا برمیگردیم. بین این دو تا شهید هم خدا برابری قائل نشده، فرق میکنه اینا با هم دیگه. این ازدواج کرده ازدواج نکرده، این نماز شب خونده و نخونده ولو یه شب، فرق میکنه اینا با هم. شهید ردانی پور رو دیده بودن رحمت الله علیه که ایشون هم شهید بزرگی بود، سه نفر بوده اینا مدت ها سالها 15 سال 20 سال با هم بوده. بعد از شهادتش اون دوتای دیگه هم شهید شده بوده، اونا هم طلبه بودن، اونا هم خوب بودن، مثل ایشون فاضل بودن. پرسیده بودن که جاتون چطوره؟ خب شهیده دیگه، فرمانده هم بوده، شهید ردانی پور از شهدای عجیب ما هم هست. حالا نمودیشون مطلب زیاد که چنیده بود امام فرمودن که برید با همسران شهدا ازدواج کنید. ایشون با همسر شهید ازدواج کرد ولی به مادرش نگفته بود که مادرش مزاحم و مانع نشه. گفته بود یه خانم خوبی، دختر خوبی تو محل دیدم و رفته بود و رفته بودن کارت دعوتشون هم همه جا انداخته بودن و جمکران و همه از منصوب و اینها اهل بیت دعوت کرده بودن. شب عروسی نصف شب با گریه از خواب پریده بود، همسرش گفت چی شده؟ گفت مادرم حضرت زهرا اومدن گفتن ما تو دعوت کردی شرکت کردی تو مراسم شرکت کردی. و دو سه روز ظاهرا بعد از ازدواجش میذاره میره جبهه و دیگه هم بر نمیگرده، شهید میشه. خواب ایشون رو دیده بودن. حالا اینا که میگیم خوابش رو دیده بودن، باز یه ناواردی میاد میگن که همش شد خواب. اینا همش واقعیته. اینی که تو توشی خوابه، اینی که تو توشی خوابه، نه همش واقعیت. اونی که ترازو دستشه میفهم، نه که بنده دستم باشه، علما، اونی که اهل فندم، اونی که وارده. گفتن که آقا اون دوتای دیگه چه خبر؟ گفت اونا هم خوبن، شهیدن، عالی مقام. گفت با همین؟ گفت نه، اونا یه شیش ماه اسم آورده، بنده اسم نمیارم به ملاحظاتی، یه شیش ماه آثار آیه فلانی رو خونده بودن و بعد فهمیده بودن که آثارش به درد نمیخوره و توبه کرده بودن، ول کرده رفته بودن، ولی تو هم شیش ماه کلی چندین منزل عقب افتادن. من نخونده بودم رفتم، اینا خوندن یه شیش ماهی کلی منزل عقب افتادن. میبینمشون گاهی ولی من خیلی بالاتر. اینا که تو بهش اینجوری شد که تو جهنم قبل خدا نگاه کنم که آخه بنده من بیا بریم. خدای تو رو خودت ساختی. این فکر اینکه قرآن میگه مثلا مال اون زمان ها بوده، میگه اتعبدون ما تصنعون، اینی که خودت ساختی میپرستی، اینکه مال اون دوران نبود، دیگه همین الان هم همینه. اکثر ما داریم کسی میپرستیم که خودمون ساختیم. میفهم فهمون زمان از ابراهیم بوده، خدا نمیدونه ساقا یه دوره تموم میشه، آقا خدای نگو دیگه، بابا اقوام بعدن میاد وقتشون رو تلف نکن، آخه تموم شد دیگه، دورش افتاد، بابا اقوام میان بعدن صناعتشون لطیف‌تر میشه. اینا بت میساختن نادونا، اونها یه چیزای تو ذهنشون تو توهماتشون میسازن از خدا، میشه این خدای توهمی. یه نگاه میکنه آخه جیگرشو برم، بنده من داره اذیت میشه، بیا بریم. خداش این شکلیه، اینو خودش ساخته دیگه. گرفتین چی شد؟ خب میگه که ترحم به خودم میگفتم کاش اینا اینجور نبودن، کاش روزه گرفته بودن. ببین اونجا این شکلیه، دلسوزیش همراه با این نکته است که کاش روزه گرفته بودی، اینجوری دل میسوزونه. خیلی اینها لطیفه، من دقت کردم این مطالب. کاش روزه گرفته بودی، دلم برات میسوزه که روزه نگرفتی، نه دلم برات میسوزه پس بیا بریم. خیلی فهم میکنه دو جنس ترحم. 30 روز روزه در برابر گرسنگی و تشنگی دائمی اصلا سخت و طاقت فرسا نیست. اگه حال دارید یکی دو تا دیگه از این صحنه ها رو بگم، اگه حال نداریدم که هیچ، اگه حال ندارم کلن میتونیم اصلا هیچ کار نکنیم، کلن جمعش کنیم.
الله
خیلی واقعا اینا تنبه آمیزه با این بحثا مطرح شد و دوستانی هم بودن میگفتن ما بحثا رو 5 بار 10 بار 15 بار یکی گفته با 16 بار این بحثا رو گوش کرد و هرچی آدم گوش میده نه اینا تکراری میشه نه اینا لب به حقیقت و ما نیاز به تذکر داریم دائما باید این چیزا مرور بشه برای ما ببینیم که چقدر این حقایق جلوی چشمون مورد قفلت واقع شد. صحنه سوم، مرد جوانی تنها در نمازخانه ایستگاه قطار نشسته بود با ظاهری خجالت زده، پریشان و پشیمان. او قصد داشت به خاطر گناهی که انجام داده بود توبه کنه. شیاطین اطرافش جمع شده بودن شبیه زنبورهایی که اطراف لانه‌شون گرد می آیند. دیشب گفتم همه می کوشیدن او را از تصمیمش منصرف کنند. صدای آزاردهنده از دهان هر کدامشان خارج میشد، صدای بم و کشدار مثل صدای ضبط شده ای که با دور کند پخش بشه. با وجود این من میتونستم بفهمم که اینها چی میگن، چی میگفتن. به طور کلی داشتن حرفای وسوسه انگیزشون رو به ذهن او القا میکردن. مثلا یکی از شیاطین به او میگفت میخوای توبه کنی و خودتو از گناهان لذت بخش محروم کنی. کیف میده آخا، خواهی ول کنی واقعا دیگه کیف نمی کنی. البته که یک وقت توبه می کنی اما حالا اون وقت نیست. بس بس حالا یک وقت توبه می کنی، حالا جوونی و جوونی تو بکن پیر میشی. خب بنده خدا به حال شهید متحدی می فهمون مثل این میمونه که آدم روزی یه بوته خار جلو در خونهش بذاره بگه یه روز همه رو میکنم، یه هفته پیر میشیم میکنیم همه رو، یه روز دو روز 50 سال خار بذاری که میخوای اینا رو بکنی، بعد پیر میشی با چه جونی میخوای اینا رو بکنی؟ با جون جوانی خار بذاری؟ با جون پیری میخوای بکنی؟ یه روز بذاری 50 سال بذاری بعد یه روزه میخوای؟ نه همش هم عرض میکنم توهمات شیطان نمیذاره آدم فکر کنه، عقل ناس. تو زندگی دنیایی یه آدم این حرفا رو به آدم میخنده به این حرفا، اوج بیعقلی این حرفا تو دنیا. بعد اون عالم که اینجا اعتباریه، اینجا توهماته، اینجا این حرفا جا داره، اینجا میخنده، اونجا که عالم واقعیته همش دروت چارتاست. فهم کنم اونجا یه جور دیگه میشه. این عرض بنده همینه، این روش تاکید باید داشت. شیطان با عقلانیت نمیذاره آدم یکم فکر کنه، یکم آدم فکر کنه میفهمه. همیشه روزهای دیگری وجود داره، تو برای توبه به قدر کافی فرصت داری. یه چیز قشنگی تو این بهشت رضای مشهد زدن بغل غسال خونه، خیلی جمله قشنگه، یه عکسی گذاشتن خیلی تنبه داره واقعا. عکسیه یک فرد کفن پوش شده ایه روی این برانکاردی که امواز رو میبرن، بلاش نمیشه میخواست فردا توبه کنن، امروز پرونده اعمالش بسته شد. خیلی قشنگ، میخواست فردا توبه کنه دیگه نرسید. همه از این فردا داشتن، میخواستن نرسیدن به این فردا. همه اینه که تو قبرستونن دنبال یه فردایی بودن، یه موقعیتی فردایی میشه. این فردا یکی از اون دروغای بزرگ شیطانه. فردا کی دیده؟ چطور میگه مرگ اون رو کی دیده؟ کی شنیده؟ فردا رو کی دیده؟ اینو به من بگو، فردا رو کی دیده؟ به اندازه همه سالهای پیش رود فرصت داری، چرا نمیفهمی؟ تو هنوز خیلی جوونی، خیلی سالم. زندگی جوون سالم بدون گناه هیچ جذابیتی نداره. گناه نمک زندگیه. وانگهی تو خیال میکنی که با زیر پا گذاشتن چند قانون به جهنم میری؟ مطلقاً اینطور نیست. خدا خیلی بخشنده و مهربونه. او در نهایت مهربانی با بنده‌هاش رفتار میکنه. اونها رو هر قدر هم که بد باشن میبخشه. بله، حرفای درست، کلمت و حق این یراد و به حل باطل. حرفای درست وقتی نصفه گفته میشه، نصفه خیلی مهمه. گفت به طرف گفتن که شنا بلدی؟ گفت نصفه. گفتن یعنی چی؟ گفت یعنی تو آب میرم ولی بیرون نمیرم. نصفه شنای دیگه خیلی همه بلده، نصفش و بلد. حرفای باطل نصفش درسته. خدا بخشنده و مهربانه. خب در چی؟ یه ادامه داره، یه نصفه دیگه داره، در اینکه توبه تو رو بپذیره، فرصت بهت بده، تذکر بهت بده، بیدارت کنه، تو این دنیا هی تأخیر بندازه اثردهی به گناه تو رو، افرادی رو بفرسته دستگیری کنن، هدایتت کنن، تذکر بهت بدن. اونجا که رفتی با خودت عمل با تو اتحاد بده که تو همینی، این دیگه یکی خودتی. رحمت خدا به اینه که حواس رو جمع کن که اونجا اونجوری نشی. این رحمت خداست، خیلی هم رحیم. واقعا سنگین تمام روزش من که همه بیدار کنی. خلاصه کنم، مرد جوان مدتی با خود کلنجار رفت، عاقبت تصمیم نهاییشو گرفت. همونجا در گوشه نمازخونه به حالت سجده خم شد و پیشونیشو رو مه گذاشت. با بغض، با اخلاص و با شرم زیاد به خدا گفت: خدایا منو ببخش، اشتباه کردم. قول شرف میدم که دیگه تکرار نکنم. قول میدم که دیگه چند نقطه گناهی بوده که گفتن و اینجا ذکر نکرد. ناگهان نوری با صدای بلند در نمازخانه ترکید. شیاطین رو دیدم که نعره های مهیبی کشیدن، سپس به شکل پودر سیاهی در اومدن، رفته رفته کاملا محو شدن. همش درست، همش دقیق. همزمان داشتم صحنه دیگه رو در بخش غربی شهر میدیدم، زنی 35 ساله در پیاده رو حرکت میکرد. همه اینها رو بحثاش ما تو دهه قبل گفتیم دیگه، اینا جنبندی اون بحث است. لشکری از شیاطین هم دنبالش را افتاده بودن. زن مقابل بانک فلان که رسید توقف کرد. معلوم بود که قصد داره وارد بانک بشه. برای داخل شدن به بانک باید از 11 پله روبروش بالا میرفت. در پایین پله ها شیاطین او رو کاملا محاصره کرده بودن. من زمزمه شومشون رو میشنیدم. ضمناً سیاهی های دودمانند و بدبوی رو که از زیرشون برمیخواست میدیدم. همین این که گفتم همین بود. اون بوی عطر ملک، اینم بوی این شیطان. دفعتاً صدای روحانی به من گفت: این زن دبیر ریاضی، همسایه فقیری داره که به سختی مریض شده، باید فوراً تحت عمل جراحی قرار بگیره، لکن پولی برای پرداخت مخارج بیمارستان به هزینه‌های سنگین پس از عمل نداره. دیروز این خانم معلم از ماجرا باخبر شد، بیون که به کسی بگه تصمیم گرفت که به همسایش کمک کنه. حالا میخواد داخل بانک بره همه پس اندازاشو برداره و به همسایش بده. از زمانی که به فکر افتاده تا حالا شیاطین رو رها نکرد. یه بار دیگه به شیاطین نگاه کردم، با حالتی از یأس به بالای پله‌ها خیره شده بودن. در بالای پله‌های بانک شیطانی ترسناک تا حدی شبیه سوسمار ظاهر شده بود. هر چقدر به کار خیلی نزدیک‌تر می‌شد، شیطونی که جلوش بود قوی‌تر بود. رمی جمرات هم دیدید، سه تاست، هر چی رو تمیره بزرگتر میشه. نکته است همش. همه اینا نکته، همه اینا حقایق عالم. بعد شما برید حج اینا رو بزنید. یعنی از سوغاتی که از حج میاری اینه، رمی جمله باید بکنی تو زندگی، و هرچی جلوتر میری بزرگتر میشه تا آخر رد کنی. قدم اول وسوسه ها و نگرانی ها و الغاءاتی، جلوتر یهو جدیتر، یهو یه پرونده جدیدی باز میکنه. دوباره اون یکی کامل قانعت میکنه که اصلا اینجا حرام شرعیه پول دادن به این آدم، با یه توجیهاتی، با یه افکاری، با یه الغاءاتی. زبانش دراز و پهن و چشماش قرمز بود. او از همانجا به سوی زن شروع به خزیدن کرد. با 10 سانتی متر فاصله از سطح پله‌ها وقتی نزدیک پای خانم معلم رسید سرش رو به سمت صورت او بالا گرفت. خسخس‌های گوشخراشی از گلوش خارج شد که ترجمهش این بود: متوجه هستی که داری چه میکنی؟ اومدی که تمام پولت رو از بانک بگیری به همسایت بدی؟ یه دلیل منطقی بیار که کارت درسته. اصلا بیماری او به تو چه ربطی داره؟ دخترشی؟ خواهرشی؟ چه نسبتی با او داری؟ چند این حرف ها اشناس نه؟ خودت خوب میدونی که هرگز نمیتونه پولتو پس بده. آخه از کدوم جهنمی بیاره که بده؟ احمق نشو زن، تو مجبور نیستی. اگه میتونی کمکی بهش کنی معنیش نیست که باید بکنی. یادت رفته که برای پس انداز کردن این مقدار پول از چه چیزهای چشم پوشیدی؟ فقط باید به خدا پناه. هیچ راه دیگه نداره. هیچ. فقط همون فست از بالله. من به بلادت برسم. پس اینا بر نمیاد. مثل همیشه فکر روز مبادا باش. اگه فردا مریض بشی چه کسی داری که مخارج درمان تو بده؟ شوهرت که مرده، پدر مادرت هم که وضع مالی خوبی ندارن. پس چه کسی کمکت میکنه؟ توکل، اسباب، ترس، اینا که مفصل دهه اول بحث شد. گوش کن، تو نمیتونی نگران مشکلات مردم باشی. فاصله گرفتن، نفرت، نگاه‌های دور از رحمت، همه اینا وقتی که خودت کلی مشکل نگران کننده داری. تو یکی از مردمی اینجا که کمک میکنی، یه قطعه ایست که بقیه تکمیل میکنن. تو یه قطعه از این پازل میشی. تو این سنت رو پاگذاری میکنی، اجرا میکنی، سنت کمک به دیگران. این تو جامعه نهادی نمیشه، از همینجا سنت های اجتماعی شروع میشه. یه نفر اقدام به یه کاری میکنه، این میشه سنت. قرآن هم همین تاکید کرده، گفته اگه میخوای بعد از مرگت به یتیمات برسن، به یتیمای بقیه برس. از همینجا داستان دوم است. از همینجا شروع میشه، از همین کاری که میکنی شروع، این کارها از همینجا شروع میشه. تو به داد یکی میرسی، به داد تو هم میرسن. این جنبه های ظاهریشه ها، جنبه های ملکوتیش که اصلا اونجا هر عملی که میدی برمیگرده به سمت خودت. تو نمیتونی نگران مشکلات مردم باشی. وقتی که خودت کلی مشکل نگران کننده داری، بیا عقلانه رفتار کن. دعوت به عقلم میکنه، عقل این شکل، عقلی که بیشتر از دنیا نمیفهمه، عقلی که در بس در خدمت شهواته، در خدمت طمعه، عقل طماع. اینکه عقل نیستش که بذار پولت در بانک بمونه، در آینده حتما بهش احتیاج خواهی داشت. بقیه این صحنه رو ندیدم، نفهمیدم که اون شیطان موفق شد یا نه. خب اینم شد صحنه چهارم. صحنه پنجمش اون قضیه شهردار است که باز باش برسیم. و داستان واقعا ترسناکی سیدیه رفقا با همین تیکه از رفقای معروفی که میشناسید قضیه داره بگم و بریم. قضیه شهردار گفتم یادم اون افتادم، گفت که من این بحث هانسوی مرگ رو اینجوری شنیدم. حالا میشناسید همه از اونی دوست رو، بعد من خودش منتشر کرد توی کانال شما. گفت که از تهران دارم رفتم خارج از شهر، پدرم داشت خارج از شهر میشست، ایام قرنطینه کرونا بود و ماشین نمیتونستن ببرن بیرون. یکی اومد گفت که آقا من تاکسی بهت میدم، من تاکسی دارم بهت میدم. گفت این تاکسیش هم فلش داشت و من با خانم و بچه ها نشستیم. ماشین روشن که این فلش روشن شد. اولیش یه آهنگ لس آنجلسی بود و رد کردیم، دومی باز یه لس آنجلسی یکی دیگه بود و رد کردیم. اومد یه فایل صوتی شروع کردی داستان شهردار، این شهردار اینطور و اونطور. گفت من که اونجا به قول خودمون گرخیلم. گفت خانوم هم ترسید، گفت عوضش کن. گفت دوباره زدم فایل بعدی یا لس آنجلسی دیگه خراباتی. گفت دیگه از همونجا این بحث ما رو گرفت و به دوستان گفتم که این بحث رو منتشر کنید اینها. دیگه اینا تذکر باشه انشالله. و با یه روکرد جدیدی این بحث رو میخونیم. حالا این قضیه هست و بعدش همون بخشی که نخوندیم انشالله بهش برسیم. در حال قضایای عجیبیست، عرض میکنم باید مداومت کرد در طلب و درخواست از خدا و جدی. ببینید این هر سال در ما این اتفاق میفته، ایام اربعین یه تکانه هایی میاد که خیلی ها شل میشه. امشب سر شب یه کسی میگفت فلان فامیلامو در فلان شهر همه ثبت نام کردن برای اربعین، تا این درگیری ها شد همه لفت دادن، همه گفتن ما نمیم. یه تعداد زیادی از اقوام رو میگفت و این شهری ها اووری ها اینا اونا، همه گفتن ما نمیریم، این هم کار شیطان هم کار خداست، یه تکونی میده ممکنه بکشنه تا نه امام حسینی که بخواد ما کشته بشیم که ما بخواد اجید امام حسین بگیریم داده فعنیم عمرمون زیاد میشه یه تکونی میده هر سال اینو تقریبا داریم غذایا یه تکانهایی معلوم بشه کیا جدی هن کیا طالب هن. به تعبیر قرآن کیا صادق هن صادقا معلوم بشه یه تکونی میده توی این غذایا باید جدی بود. آدم توی درگیری با شیطان یه بار دو بار ده بارم زمین میخوره، این طبیعیه، همینطور هم هست، همه هم اینطور بودن، نباید نامونش، باید ادامه داد، باید ادامه داد، صد بار زمین میخوری، باید ادامه داد، آخر خدا دستگیری میکنه، گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زمدر، برون آید سری، ادامه باید بدی، ادامه باید داد، طلب باید جدی باشه تا نتیجه حاصل بشه. مثل حضرت رقیه سلام الله علیه محال ممکن شد، محال دیدن پدر، چیزی که در مجلس یزید امام سجاد از یزید گفت از من درخواستی داری بگو، امام سجاد فرمودن سر پدرم رو بده در آغوش بگیرم، یزید گفت نمیشه، چیزی که برای امام سجاد میسر نشد که این سر رو در آغوش بگیرم، محال بود، ولی برای این بچه در کنج خرابه این محال ممکن شد، چون طلبش طلب جدی بود، صادقانه بود، با همه وجود بود. معلوم میشه اگه ما خرابه هم باشیم حسین به این خرابه میاد، خرابه همون رو آباد میکنه، به شرط اینکه جدی باشه، دست از طلب بر نداره، دست از ناله و صدا زدن و درخواست بر نداره. این بچه گرفت، امروز این بچه حاجت روا شد، جانم به قربان، به وصال نائل آمد، به وصال نائل آمد. ولی امشب جای خالی این بچه احساس میشه، شب چقدر بلبل زبونی کرد، این شب قبرش یه گنجه خرابه، و چه روزی بود امروز برای این خانواده، روز سختی بود. این روزه رو تقدیم بکنم، انشالله عنایت کنه خود بی بی به هممون، دست هممون رو بگیرم. برخی نقل کردن مثل مرحوم مازندرانی در مقال سبتایم این روزه رو از اونجا عرض میکنن، برخی های دیگر نقل کردن، از یه معروفی زیاد شنیدید که بنابرای این نقل امروز قرار شد زن قصالهی بیاد این دختر رو غسل بده، خلوتی فراهم کردن، چوبی، تختهی، آبی، بچه 3-4 ساله دیگه قسلش چیه؟ اینا هم کنج خرابه. برخی هم البته گفتن این بچه رو کفنی براش نداشتن، در لباس خودش قسله، یه جورایی مثل باباش بی کفن. گفتن زن قصاله خلوت کرد برای شستشو، یهو دیدن حراسان با استراب اومد محضر بی بی حضرت زینب سلام الله علیها. بی بی فهمیدن چیه؟ گفت خانم جان سوالی دارم. فهمیدن بگو. گفت که میشه به من بگید آیا این بچه بیماری خاصی داشت؟ برای چی این سوال برات شکل گرفت؟ آخه من این بدن رو که میخوام شستشو بدم هی میبینم این بدن کم بود. دنیا این تن زیاده. فرمود نه 40 منزل تازیانه رو. روی قبرم بنویسید که دور از وطنم، جای سنم بنویسید که پیر از مهنم، قصال مرا قص ندار، بنویسید شبیه پدرم بی کفنم. رحمت خدا به این ناله ها، چقدر جای شما امشب خراب خالیه. یکم برای این بچه عزاداری میکردی. بنویسید مرا امه حلالم بکنم، بنویسید نشد بوزه به دستش بزنم، بهت قصاله ساله از این بود که دید افتاده چند تا لکه مشکوک به روی بدنه. کاش میشد به کسی این همه زحمت نده، میشد که خودم قبر خودم را بکنم. خواستم یک دو وصیت کنم، اما هر بار جای آن لخته خونی برون از دهنم. بس که زهرا شدم آخر نتوانست کسی در بیارد زمن سوختم پیراهنم. رفتم و قصه لالایی مادراش و ماجرای وسط خیمه غم سوختنم. نمیخواستم بگم ولی به مناسبت این مصرم، گفت ماجرای وسط خیمه غم سوختن هم. ما ممکنه بگیم که این شاعر اینجا خواسته برحال مصرعش رو درست کنه، یه چیزی استعاره تشبیهش، یه قضیه هست حالا رو نمیشه تو غیر روزه هم گفت. از همین تجربیات نزدیک به مرگ، یکی از عزیزانمون از افراد نظامی که برایشون هم قضیه پیش اومده بود، برد شب عاشورای پرده از چشمش کنار رفته بود. امروز دوستان مصاحبه‌ای که باهاش کرده بودن و فرستادن، یه فایل 40 دقیقه‌ای بود و نمیشد انتشار عمومی هم داد. خیلی مطالب عجیب و غریب نهان کرده. انشالله با همین حال خوشی که دارید حق این مطلب ادا بشه. بنده یه اشاره توی جلسه کردم ولی امروز مفصل‌ترش رو شنیدم از زبان خودش. خیلی قضیه عجیبی است واقعا. و این شام غریبان حضرت رقیه انشاءالله نالش رو بزنیم. گفت که به من غروب عاشورا رو نشون دادن، یعنی بیرون خیمه ها دیدم که چکمه های بود که می اومد و می رفت، این حرامی ها می اومد و می رفتن. از بین این چکمه ها دیدم یه دختر بچه 10-11 ساله روی زمین نشسته، چادری داره و دیگه ببخشید دیگه راحت باید بگم، من سریع باید بگم، شاید حالا آرام بلند هر جور دوست دارید بسوزید و گریه کنید کنید. گفتیدم این بچه داره از شدت ترس میلرزه. اول فکر کردم فقط همین بچه تنهاست، دیدم دو تا دختر 3-4 ساله زیر چادرش روپای او افتادن، اونا هم دارن میلرزن، این دوتا هم زیر بغل گرفته. اینجاش خیلی دردناک بود. وقتی نشون توجه کردم دیدم این بچه ها آتش افتاده بوده به لباسشون، به دامنشون، به چادرشون. خب اینا همه شنیدیم، این بچه ها دامناشون آتش گرفت، چادراشون آتش گرفت. گفت این بچه که من دیدم، گفت من دائم این حال که برام شده بود سرم رو فقط به دیوار میکوبوندم، انقدر سرم رو کوبوندم که بیهوش شدم و 1 ساعت 40 دقیقه چقدر بیهوش بودم. این صحنه رو که دیدم، وقتی به بچه توجه کردم دیدم این آتش فقط رو دامنش نبود، یا صاحب از نام شما ببخش، دیدم مژه های بچه سوخته و دیدم پلک بچه هم سوخته. نشون میدن آتشی که به خیمه افتاد یه چیز از پیش معین شده نبود که اینا احتمال بدن خیمه آتش میگیره خودشون رو آماده کنن آماده فرار باشن. این بچه ها کز کرده بودن کنج خیمه، نمیدونستن دشمن میخواد با اینا چی کار کنن. یه ها دیدن آتش تو خیمه شعله‌ور شد، افتاد به دامن اینها، افتاد به بدن اینها و مونده بودن چه کنن. اینجا به امام سجاد با استحصال رو کردن آقا چه کنیم، نمیدونستن با من. حضرت فرمود علیکن بالفرار، بگید هر کی میتونه فقط فرار کن. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام رو با حال اون بچه ها بده اونجوری که اون بچه ها بابا رو صدا می زده. وَلَا الْأَرْوَاحَ الَّتِي عَلَيْكَ مِنِّي سلام الله أبدا السلام على المرسل وعلى علي ابن وعلى أولادك وعلى أسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز لجل نكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ف ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء قدير. لا يا عميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاتر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسن. خدایا به قربت این بچه‌ای که در خرابه دفن کردند و رفتند، به مظلومیت و به جگر سوخته این بچه فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راحل از سایه سر سفره با برکت حضرت رقیه مهمان بفرما. شب اول قبر حضرت رقیه به فریادمون برسان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. مغزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. آجات آجت مندان از سایه آجت روا بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بودن، چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.